ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا 22 شرکت در ترکیه، امارات و هنگ کنگ را به اتهام کمک به فروش نفت ایران تحریم کرد. دادگاه عالی اسپانیا جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در توطئه ترور نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا کرد. و پس از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم طرح تشدید مجازات جاسوسی را ناشفاف خواند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد 22 شرکت و نهاد مستقر در ترکیه، امارات متحده عربی و هنگ کنگ را به دلیل نقش داشتن در یک شبکه بانکداری سایه برای تسهیل فروش نفت ایران و تأمین مالی نیروی قدس سپاه در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این دومین دور از تحریم‌هایی است که زیرساخت مالی غیر رسمی ایران را هدف قرار می‌دهد و در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران اعمال می‌شود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه با استفاده از شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی در خارج از کشور تحریم‌ها را دور زده و صدها میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت ایران را برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه هزینه می‌کند. دادگاه عالی اسپانیا حکومت ایران را به دست داشتن در توطئه ترور آلخاندرو ویدال کوادراس، سیاستمدار اسپانیایی و نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا متهم کرد. بنابر گزارش رویترز، به گفته قاضی این پرونده، تلاش برای گرفتن جان ویدال کوادراس با فعالیت سیاسی او مرتبط بوده است. دستور این حمله را افراد ناشناسی داده بودند که می‌خواستند از این شخصیت سیاسی به دلیل حمایتش از مخالفان حکومت ایران انتقام بگیرند. این سیاستمدار اسپانیایی 18 آبان 1402 در مادرید هدف حمله یک موتورسوار مسلح قرار گرفت، اما به رغم شدت جراحات وارده به صورت و فکش جان سالم به در بود. این پرونده 8 متهم دارد که یکی از آنها همچنان متواری است. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با طرح تشدید مجازات جاسوسی، برخی از بندهای این طرح را کلی و ناشفاف خواند. به گفته محسن دهنوی، در این طرح تعریف کشورهای متخاصم به صورت دقیق و شفاف بیان نشده و هیئت عالی نظارت برخی بندهای این طرح را واجد ابهام دانسته که مقرر شده این ابهامات در مجلس رفع شوند. پیشتر نیز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع این طرح به مجلس به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داده بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8 تیر ماه جاری به طرح تشدید مجازات جاسوسی رأی دادند که بنابر آن هر گونه همکاری با اسرائیل و آمریکا می تواند مجازات سنگینی به دنبال داشته باشد. رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در گفتگویی با شبکه 1 تلویزیون فرانسه گفته که در حملات اسرائیل و آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی دیدند، اما این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را به صورت مخفیانه و در ابعادی کوچکتر ادامه دهد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در جدیدترین گزارش خود درباره بمباران‌های اسرائیل و آمریکا علیه تأسیسات و برنامه هسته‌ای ایران تأیید کرده است که در این حملات بخش‌های مختلف غنی‌سازی اورانیوم در ایران به طور جدی آسیب دیده‌اند. به گفته نیکولا لرنه، این حملات سبب شد برنامه هسته‌ای ایران چند ماه به عقب بیفتد، اما وی در این حال تأیید کرده که بر اساس ارزیابی‌ها بخش کوچکی از اورانیوم بسیار غنی شده ایران در این حملات نابود شده، ولی باقی آن همچنان در اختیار مقامات جمهوری اسلامی است.
La matière, les 450 kilos d'uranium enrichi, est en Iran. Reste aujourd'hui, peut-être qu'une petite partie a été détruite, mais cette matière reste aux mains du régime.
پیشتر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم گفته بود به دلیل عدم دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای و عدم اطلاع رسانی مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران، او نمی‌داند چه مقدار از اورانیوم 60% غنی شده ایران نابود شده و چه مقدار آن هنوز در اختیار مقامات ایرانی است. دونالد ترامپ و مقامات ارشد آمریکایی بارها تأکید کردند که در جنگ 12 روزه برنامه هسته‌ای ایران کاملا نابود شد. اما سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده تاکنون درباره ذخایر اورانیوم 20% و 60% غنی شده ایران اظهار نظر دقیقی نکردند. نیکولا لرنه رئیس سرویس اطلاعات خارجی فرانسه در مصاحبه با شبکه فرانسوی LCI همچنین گفته است نهاد زیر نظر او نشانه هایی از محل نگهداری اورانیوم غنی شده در دست دارد، ولی تا زمانی که بازرسان آژانس نتوانند کار خود را از سر بگیرند با قاطعیت نمیتوان در این باره اظهار نظر کرد. وی همچنین تأکید کرده که فرانسه توانایی ردیابی اورانیوم بسیار غنی شده ایران را ندارد. نیکولا لرنه تأیید کرده که این امکان وجود دارد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به صورت مخفیانه و در ابعاد کوچکتری ادامه دهد و به این دلیل فرانسه بر یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران تأکید می‌کند. ایران بارها بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده، ولی مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از تأیید یا تکذیب گزارش‌ها درباره مخفی ساختن اورانیوم 60% غنی شده خودداری کرده‌اند.
اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بر سر بودجه سال 2026 به توافق رسیدند و اولویت‌های اصلی خود را بر مدیریت بحران، تقویت امور دفاعی و سیاست‌های مهاجرتی متمرکز کردند. بر اساس این توافق، کشورهای عضو پیشنهاد کردند در سال آینده حدود 186 میلیارد یورو برای پروژه‌های مختلف هزینه شود. این رقم از پیشنهاد 193 میلیارد یورویی که کمیسیون اروپا در اوایل ژوئن ارائه کرده بود کمتر است. به گفته مقامات اروپایی این پیشنهاد بر اساس رویکردی محتاطانه تنظیم شده است. مقامات اروپایی تأکید کردند که هدف تضمین بودجه است که ضمن تأمین مالی کافی برای پروژه‌های جاری، انعطاف پذیری لازم برای مقابله با چالش‌های جدید از جمله بحران‌های خاورمیانه و پیامدهای جنگ در اوکراین را داشته باشد. در این میان آلمان به عنوان بزرگترین مشارکت کننده مالی تقریباً 1/4 بودجه این اتحادیه را تأمین می‌کند. و دیوان بین‌المللی کیفری روز سه‌شنبه 17 تیر حکم جلب رهبر طالبان و قاضی ارشد طالبان در افغانستان را به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت زنان و دختران در این کشور صادر کرد. جزئیات بیشتر از همکارم گلناز اسفندیاری.
دیوان کیفری بین المللی ICC در بیانیه‌ای که جزئیات حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، مقام ارشد قضایی حکومت طالبان را شرح می‌داد، گفت که طالبان دختران و زنان را به دلیل جنسیتشان هدف قرار دادند و آنها را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کردند. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت‌های بسیاری برای زنان وضع شده است. زنان از تحصیلات دانشگاهی و کار در بسیاری از مشاغل منع شدند. آنها همچنین باید از قوانین سختگیرانه در مورد نوع پوشش پیروی کنند. دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرده است که قوانین و احکام شرعی صادر شده از سوی طالبان و اقدامات این گروه فراتر از خشونت فردی یا موردی است و در قالب یک نظام تبعیض ساختاری و نهادینه شده علیه زنان اعمال شده است. دیوان کیفری بین المللی همچنین گفته است که طالبان افرادی را که از زنان حمایت می کنند و با سیاست های این گروه مخالفت کردند نیز تحت پیگرد قرار دادند. سخنگوی طالبان بیانیه دیوان کیفری بین المللی را رد کرد و گفت که این گروه این نهاد را به رسمیت نمی شناسد. سازمان عفو بین الملل صدور حکم بازداشت برای دو رهبر طالبان را قدمی در زمینه تأمین عدالت در افغانستان دانست.
و خبر آخر این که 2300 نفر در 12 شهر اروپایی بر اثر گرمای شدید طی یک هفته گذشته جان خود را از دست دادند. اروپای غربی در ماه جاری سال میلادی گرمترین ماه ژوئن تاریخ خود را تجربه کرده و بیشتر مناطق آن دچار فشار گرمایی بسیار شدید بوده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که ما را همراهی کردید. بدرود و خدا نگهدار.